بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما بررسی کارکردهایی که عقل در حوزه الهیات یعنی در اعتقادات دینی داره. بحث این بود که از جمله کارکردهایی که گفتیم عقل دارد، تبیین آموزه ها و یا اعتقادات دینی است که در متن وحیانی در قرآن کریم یا در روایات بیان شده، نیاز به استنباط هم ندارد، یعنی اون عقیده به صورت روشن آمده اما تبیین نشده است. اینجا عقل میتواند با استفاده از اندوخته های خود و موازین و معیارهایی که در منطق و در مباحث عقلی مطرح است، اون آموزه دینی را و اون عقیده را تبیین کنه. یک نمونه را در جلسه قبل عرض کردیم خدمتون درباره علم خداوند متعال به موجودات، که این آیا علم حضوری است یا علم حصولی و تفصیلی است یا اجمالی، یا اینکه اجمال در عین کشف تفصیلی است، اون علم در مقام ذات، علم به اصطلاح قبل الایجاد در مقام ذات، که توضیح دادیم دیگه. سه تا دیدگاه تبیین در اینجا عرضه شده که تا کنون در بین این تبیین ها که هم اشکالی برش وارد نباشد و هم گویای مطلب باشه، بهتر از اون تبیینی که صدر المتعلهین ارائه کرده است که هم علم را حضوری می داند، چه قبل الایجاد چه بعد الایجاد، چه در مقام ذات چه در مقام فعل، علم حضوری است نه حصولی، علم الهی. یعنی بحث صور ذهنیه و مفاهیم ذهنی مطرح نیست، حضور و واقعیت المعلوم است، نه حضور و صورت المعلوم، خود واقعیت معلوم حاضر است. خب این در مقام فعلش که مشخصه، راحت تر فهمش، در مقام ذات هم توضیح عرض کردیم دیگه، تکرار نمی کنم. یه نمونه دیگر هم من اینا چون بالاخره خود این مباحث هم مباحث مورد ابتلاء هست، مهمه، هم سوال میشه هم خود آدم میخواد اینها را بهتر بفهمه، یک مثال دیگری هم عرض میکنم خدمتون برای همین نقش تبیینی عقل. اجمال گفتم، نگاه کنید این کلمه اجمال رهزن نشود، اجمال به معنایی که در علم اصول الفقه گفته میشه، اون نمیتونه هم اجمالی باشه و هم تفصیلی، تناقضه. یعنی وقتی میگن این مجمله یعنی مبهمه، وقتی که اون بیان میاد این را تبیین میکنه، تازه معلوم میشود که چی هست، مقصود چی بود از تو، معنا چیه. اینجا وقتی گفته می شود اجمال، اینجا نگاه هستی شناسانه است، نه نگاه مفهوم شناسانه. یعنی اجمال و مجمل و مبین، یا اجمال و در واقع بیان و تبیین، اونجا یک نگاه مفهومی به مسئله هست، ولی اینجا نه هستی است، یعنی نگاه هستی شناسانه است. هستی اجمال دارد یعنی چه؟ یعنی واحده، بسیطه، یعنی اونا عرب شاید که این از نه این که موجودند با حدودشون، چون با حدودشون که محال است که در مرتبه وحدانی محقق باشند، میشه وجود محدد به حدود، اما کشف تفصیلی داره. یعنی چی؟ به عبارتی از نظر موضوعی واحد است نه کثیر، ولی از نظر حکمی حکمش همون حکم کثیره. به این معنا که وقتی که این وجود متکثر پیدا میکنه چیزی بر اون علم پیشین افزوده نمیشه. مثالش هم گفتم دیگه، چند تا مثال هم خدمت عرض کردم که این شدنیست. یعنی
مقدار در بحث جذب تداخل پیدا نمیکنه؟
نه چرا، به جذب چه ربطی داره؟ علم داره، اون میشه علم ازلی. حالا علم هر جوری که حساب کنیم علم پیشینه. اون علم پیشین مستلزم جبر نیست. حالا بحثش رابطه غیر از این بحث ماست، ولی چون شما سوال فرمودید عرض میکنم. چون خداوند متعال که علم تفسیری، علمش تفسیریست، یعنی چی؟ یعنی به تحقق این معلوم قبل از وقوعش بر اساس اون نظم و نظام و اون قاعده و قانونی که در متن واقع هست علم داره. یعنی نه اینکه فقط به معلوم به فعل علم دارد، به مبادی اون فعل هم علم داره. واقع نما هست دیگه. علم پیشین الهی علم واقع نما هست، یعنی واقع را کما هو هو نشون میده از قبل. اون واقعی که بعدن یقع معلوم است به صورت روشن از قبل، درسته؟ حالا آیا اینی که یقع و سمین بعدن واقع میشه، تحقق پیدا میکنه و از قبل میدانه، آیا ساختارش و اون قواعد حاکم بر این نظام اسباب مسببات جبری هست؟ اگر جبری هست، بله، اون علم پیشین تعلق گرفته است به وقوع جبری، پس یقع و جبرن. اگر نه، ساختار این فعلی که میخواد واقع بشه طبق نظام اسباب و مسبباتی که بعدن رخ میده مبتنی بر اختیار هست، علم پیشین هم همینو کشف میکنه. توجه کردید؟ یعنی اون علم ازلی و علم سابق واقع را وارونه نمیکنه، کما هو و هو. وقت واقع آتش می سوزاند جبرن، خدا علم دارد. من هم تکلم میکنم اختیارم، خدا علم دارد ازل. یعنی اون علم پیشین به عبارت فنی میشه پشتوانه اختیار، نه مزاحم اختیار. یعنی خدای متعال میداند که من همین تکلمی که دارم میکنم بر اساس اختیارم تکلم میکنم، خیلی خوب، چه بهتر. و چون علم الهی تخلف ناپذیر است، هیچ کس نمیتواند این تکلم اختیاری رو از من چیکار بکنه؟ سلب بکنه. این نشد هست. چرا؟ چون هاکذا علم الله ازلن، یعنی علم الله ازلن ان تکلم منی یتحقق به اختیاری. خدا این از ازل میدانه. حالا آیا دستگاه گردش خونه منم دارد کار میکنه؟ همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم دارم تکلم میکنم به اختیارم، و این نبض منم دارم میدارد خارج از اختیار. این آره. پس اون علم پیشین اونجایی که نظام اسباب و مسببات غیر اختیاریست، از ازل تعلق گرفته است که غیر اختیاری واقع بشه. اونجایی هم که اختیاریست تعلق گرفته است اختیاری انجام بشه. یعنی علم ازلی الهی واقعیت را به هم نمیزنه. باید ما ببینیم که این فعل بر اساس نظام اسباب و مسببات اختیاری هست یا نیست. اگر اختیاری هست، از قبل در علم پیشین الهی نظامش اختیاری متعلق علم قضا و قدر الهی شده است. اگر چنانچه نه جبری است، همین جبری با متعلق شده است. پس چیزی را به هم نمیزنه. باد میوزد، ازلا خدا علم دارد بدون اختیار. باران میبارد از ابر، ازلا میداند بدون اختیار. نه، همه میدانند بدون اختیار ندارد. ولی اینکه انسان کارهای انجام میده، سخن میگه، مینشینه، میخوابه، میخوره و قصه لحاظا، این افعال این هم علم دارد. همه را خدا علم دارد. علم دارد ازلا به متن فعل و اسباب فعل. اشتباهی که نوعا اینجا ها رخ میده میدونید چی هست؟ که شبه زودی تو ذهن میاد که آه اگر خدا میداند که دیگه میداند محقق میشه، این وسائط را میذاره کنار. علم را صاف میبرد مستقیم روی چی؟ روی اون وقوع فعله. بنده خدا، آخر خدا که علم به فعل داره، به مبادی این فعل هم علم داره. اون وقت مبادی فعل گاهی غیر اختیاری است، مثل سوزاندن آتش و برودت مثلا آب و اینا، گاهی هم اختیاری است، مثل همین که ما تکلم میکنیم، سخن میگیم، حرف میزنیم، نفس ما اختیار میکنه اینو انجام میشه و خدا میدوند که ما با اختیارمون انجام میدیم. واقعی علم پیشین نه تنها مزاحم اختیار نمیشود، بلکه چی میشه؟ بلکه میشه پشتوانه اختیار. حالا اینا خودش یک مثالی است اتفاقا توی بحث ما که باز طبیعی نیست. یعنی یکی از مثالهای طبیعی که ما اعتقاد داریم که ما مجبور نیستیم، مختار هستیم، اما تفصیلا بیان نشده از چطوری. حالا این آقا میگه آقا خدا علم داره یا نه، اراده ازلی داره یا نه، میگیم بله. میگه خب اراده خدا تخلف پذیر است، میگیم نه. علم خدا چطور؟ تخلف پذیر است، میگیم نه. یعنی هر چرا خدا میداند حتما واقع میشود، میگه همینطور. اما هر چرا خدا میداند واقع میشود، باید اینم توجه بکنیم که این چطوری واقع میشود. خدا میداند که این فعل از روی اختیار انسان واقع میشود، پس به ضروره از اختیار صادر میشود، نه خارج از اختیار. یک فعلی را میداند که صادر میشود بدون اختیار، مثل وزش باد مثلا که مثال زدم، اونم بی اختیار صادر میشه. پس علم پیشین الهی یا اراده الهی متن واقع را دگرگون نمیکنه. این ساختار نظام دوگانه است، بعضی از وقایع خارج از اختیاره، بعضی از وقایع هم چه اختیاریه، و اون علم پیشین یا اراده پیشین این واقع را از قبل مشخص میکنه، نه اینکه خلاف این باشه. لذا این علم یا این اراده نه تنها مانع اختیار نیست، بلکه عرض کردم میگن چی میشه؟ تکیه‌گاه اختیاره، پشتوانه اختیاره. یعنی ما خاطرمون جمع است که کارهای اختیاری ما واقعا اختیاری انجام میشه. اکولا دلتون قرص است، به خاطر جمع است، میگیم چون خداوند از ازل علم داره و اون علم الهی هم هیچ تخلف پیدا نمیکنه و خدا علم دارد که این فعل ما از اختیار ما سر میزند. خب الحمدلله دیگه، ما خیالمون جمع است که این فعل ما اختیاری است. جن و انس هم جمع بشود بگوید آقا میخوام از شما بگیرم، نمیتوند، چون اراد الله و علم الله ان یقع هذا الفعل انی به اختیاری، پس یقع و به اختیاری. کما این که علم الله و اراد الله، این که مثلا دستگاه گوارش بنده شما این قضایی را که در معده هست جذب کنه واسطه قضایش را، لا به اختیاری، به صورت قهری، اونو و یقع و لا به اختیاری. پس این مهم است، این بحث علم ازلی و اراده ازلی که لطفا سوال فرمودی، اشتباه کجا هست، مغالطه کجا هست، مبادی و اسبابش را بگذاریم کنار. یعنی مستقیم اراده و علم الهی را ببریم رو اون فعلی که میخواد واقع بشه. وقت میگه اگر این فعله معلومه به علم الهیه، مراد به اراده الهیه و قطعا این علم و اراده محقق میشه، خب پس قطعا این فعله واقع میشه و دیگه من چه کارم؟ میگه خب برادر، خداوند متعال که علم داره به اونا واقع علم دارد، که نه فقط به این فعله علم دارد، از ازل به مبادی این فعل هم، اسباب این فعل هم علم داره. پس شما اول باید ببینید که اسباب این فعل اختیاری هست یا نیست. اگر اختیاری هست، علم الهی پشتوانه اختیاره، اگر هم اختیاری نیست، پشتوانه غیر اختیاره. این متن واقع را چی؟ به هم نمیزنه علم الهی. اون شبهش اینجوری حل میشه.
این موجوداتی که هنوز خلق نشدن، خلقی که قرار 10 سال آینده به وجود بیاد، این خود انسان چطور به حضوری داره؟ اگه اون شخصی که میخواد 10 سال آینده بیاد با تمام جزئیات تفاصیلش در علم الهی هست، به امثال حضوراً به علم داره، یعنی او هستش. اگر نیستش، این حضور چی میگه؟ مثلا به چیزی که هنوز خلق نشده بداعتاً میخواد خلق بشه، این حضور چه معنی داره؟ چون موجود با حدودش، با تفاصیلی که داره، میگه خود امثال علم حضوری داره. این ها میگم اگر هستش که خب خلقتش چه معنی، اگر نیستش چیزی حضور با هم پیدا میکنه.
آخه ببینید، جنبه های عدم که واقعیت ندارن، که این موجوداتی که در این عالم هستن، موجودات دو جنبه دارن، یکی جنبه عدمیشون هست، یکی جنبه وجودی. حالا اگر سوال شما این است که این موجودات با همه خصوصیات، یعنی هم داشته ها هم نداشته هاشون، اینها در ذات الهی باشد که نمیشه محال، چون در ذات اقدس الهی نفس و نیستی راه نداره. اما اگر بگیم نه، همه موجودات به کمالاتها اون حیث وجوداتشون، نه اون حیث عدمهاشون، یه جنبه های وجودی دارن، این جنبه های کمال وجودی، بله این در ذات الهی هست. پس علم حضوری حق تبارک و تعالی به نیستی ها تعلق نمیگیره، به هستی های اشیا تعلق میگیره و این هستی های اشیا همه به نحو اجمالی، به نحو بسیط وقوع داره، تحقق داره. مثل اون علم تفصیلی که عرض کردیم که یک کسی یک ملکه ای داره، یک نقطه است، یه امر بسیطه در نفسش، اما 100 تا مسئله است، 500 تا مسئله، بیشتر کمتر هر چی است، اینا همه به وجود وحدانی موجودند. وقتی که اینها را ایجاد میکنه، یعنی حالا مثلا بیان میکنه، به عبارتی اظهار میکنه، نگیم حالا ایجاد میکنه، اینا را وقتی که اظهارشون میکنه اون وقت کثرت پیدا میکنن. پس قبل اظهار و بیان موجودند به وجود وحدانی، بعد الاظهار و البیان موجود میشوند به وجود متکثر. اما علم ایشون قبل از اظهار و بعد از اظهار همونی که بوده هست، هیچ فرقی نمی کنه.
خب مثلا این زید و بشتی که قبل 100 سال آینده به وجود بیان، بله، اگه ما اینکه مثلا عدم ها رو حذف کنیم دیگه دویتی ندارن، دیگه ما همه یه حدود اینا رو برداریم، بین زید و بشتی که مخواد به عدم بیاد هیچ تفاوتی نیست.
چرا؟ نه دیگه، این نظر کمالات وجودی شدم که همه در یک حد که نیستن، که هم کثرت عرضیه دارن هم کثرت طولیه. مثلا فرض بفرمایید که کمالات وجودی سلمان و ابوذر مگه یکیه؟ خب بله، ولی که خدای متعال یعنی اظهار نشدن، یعنی قبل از اظهار کمال وجودی ابوذر، کمال وجودی سلمان، امیرالمومنین، انسان‌های دیگر، موجودات دیگر در ذات اقدس الهی کمالات وجودیه هست. چون اگر نباشد که فاقد کمال که نمیتونه معطی کمال باشه، معطی شی باشه، چجور میتونه این را ایجاد بکنه؟ منتها یه وقت ما فرض میگیریم که حالا که این کمالات هست، به مقداری که اظهار میکنه کم میشه، مثلا علیاذ بالله از وجود حق تعالی چیزایی که جدا میشه، که اند مثل خورشید که از نورش کم میشه، کم میشه، کم میشه تا تمام میشه مثلا انرژیش. یه وقت بگیم نه، این از باب تجلی و اظهار است، این چیزی از اون جایگاه کاسته نمیشه. حقیقت علم اینجوره، یعنی مثال علم که ذکر کردیم بهترین مثال است، چون علم حقیقت مجرد نفس هم مجرده. اظهار علم و بیان علم، علم را از جای خودش کم نمیکنه که بگیم منی که دارم مثلا از علمم بیان میکنم باید یه خودی از علم خودم کم بشه. یعنی که همین مثلا مادیات اینجور نیست، مادی مثلا چیز مادی میخوام، نان میخوام به کسی بدیم، و اگه دو تا نان دارم یکیشو بدم یکیش دیگه تمام شد، نیست. یه دونه عوا دارم مثلا دادم دیگه عوا ندارم، دیگه نیست که هم عوا خودم دارم هم به اونم دارم میدم. اما در مثل علم و کمالات وجودی مجرده اینجور نیست. یعنی علم رو شما اگه در نظر بگیرید، این حدیث شریف من عرف نفسه عرف ربه که بیان شده، اگر ما دقت کنیم که نسبت نفس ما با این افعال مثل علم، مثل افعال جوانهی یا اینا چجوری هست، کم نمیشه ولی اظهار میکنه، ایجاد میکنه، اعطا میکنه به خودش همون را که داره داره. حالا همین را بگیریم یک مثالیست، اگر در ما شدنیست، با اینکه محدودیم، ممکن الوجودیم، در ما شدنیست، یک مثال واقعی هست. خب اینی که در ما شدنیست در حق تعالی به طریق اولا، یعنی ولی ما نتوانیم تفصیلا مطلب را در ذهنمون تصویر بکنیم، اما این مطلب را میفهمیم که اینجوری میتونه باشه، یعنی این بیان درستیست. یا وقتی مثلا معتقدیم که پیغمبر گرامی اسلام به وحدانیتهی کمالات وجودی همه انبیا را داره، همه انبیا را، یعنی همه انبیا کمالاتشون در پیغمبر هست. و اتفاقا پیغمبر اکرم در سلسله علل و نظام عالم به اذن الله تبارک و تعالی مدبر همه انبیا بوده. دقت می‌فرمایید؟ یعنی روح پیغمبر، نفس پیغمبر، نه این جسمش، جسم خاکی، نه اون وجود نوری پیغمبر به اذن من الله تبارک و تعالی از آدم را تا حضرت مثلا مسیح و همه اوصیا همه تحت مدیریت و اشراف پیغمبر بودند. یعنی در باطن پیغمبر پیغمبری میکرده همیشه، متوجه عرض هستید؟ یعنی اون حقیقت نوری پیغمبر اکرم همیشه بوده، بعد امیرالمومنین بوده، این در مرتبه بعد از پیغمبر امیرالمومنین بوده، منتها جلوهش در نشأه ملک آخر دفعه شده است. تحقق و کیونتش در اصل عالم ملکوت اول هست، یعنی صدر نشین است، یعنی در صدر این سلسله موجودات پیغمبر گرامی اسلام نور ایشونه، ظهور ایشونه، و اون ظهور بر تمام موجودات بعدی مدیریت و ربوبیت داره، به اذن الله، نه علیاذ بالله استقلالی ها، نه به اذن من الله. حتی جبرئیل تحت ربوبیت او بوده اینجوری ها، تو اون مرتبه یه حقیقت باطنی پیغمبر داره دیگه، همه یه کمالات را اگه نداشته باشه چطور تا اینها را مدیریت کند، اینها را تدبیر بکند؟ پس داره، اما واحده، وجود واحدیه. پس حکمن نقش تفصیلی دارد، اما موضوعن و محققن نقش اجمالی دارد. گفتم این هستی شناسانه است، یعنی اجمال به نحو الوحدت و البساطه، اما خاصیت و اثر به نحو کسرت. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری، اینجوری. این نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اما حالا اون داستان ها، اون خصوصیت های کثرت در مورد انبیای الهی، نه در وجود وحدانی پیغمبر نیست، در نشأه کثرت در عرض اونهاست، اما در نشأه ملکوت در طول اونهاست. نمیدونم اینایی دارم میگم آیان عنایت میفرمایید یا نه. در واقع پیغمبر گرامی اسلام وجودش نسبت به سایر انبیا یا سایر عوالم یک نسبت ارضیه دارد، وقتی که خودش هم وجود ملکی پیدا میکنه. بله این در عرضه، اما یه وقت نه، نش در حقیقت باطنی پیغمبر هست، نوری پیغمبر هست، اول ما خلق الله نوری، اون را اگه در نظر بگیریم در طوله، یعنی در رتبه بعد از مرتبه واجب الوجود به ذات که خدای متعال باشه، اعلا مرتبه کمالات وجودیه را او داره. دقیق میفرمایید، یعنی به ذات نیست، به ذات نیست، یعنی این بله چی بگیم، دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. این قوس نزول و صعود که میگن، این عالم مثل دایره است، من الله الی الله، من الله و الی الله. کی هست که این دو سر را به هم میچسبونه؟ پیغمبر اکرم. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، یعنی اول صادر هست، در سلسله قایات هم تا برسد به مرتبه ذات الهی قایت القایات، یعنی مبدأ المبادی در مرتبه بعد الواجب، و قایت القایات باز هم در مرتبه مادون الواجب ذات پیغمبر اکرم هست. در جو فهمونی مرحوم چیز آیت الله علمشاه خدمتون که بله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی، در باری حضرت زهرا سلام الله علیها یک سروده ای دارد در اون در دیوان عربیش، چی می فرماید؟ ام ائمت العقول الغر، حضرت زهرا سلام الله علیها مادر امامان تابنده است، تابناک نورانی، ام ائمت العقول الغر، بل میگه نه 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 کم گفتم، ام ائمت العقول الغر، نه خیر، بل ام ابیها و هو علت العلل. اگه فهمیدید دیگه فهمیدید یعنی چی. میگه حضرت زهرا اول میگوید مادر امامان است، بعد میگه نه این خوب نشد، مادر خود پیغمبر است. ام ائمه العقول الغر بل ام ابیها. خب ابیها کی هست؟ ابیش کی هست که ایشون ام اوست؟ و هو علت العلل، هو برگرده پیغمبر، یعنی پیغمبر که پدر فاطمه زهراست و ایشون ام اوست، او خودش علت العلل است. این نه علت العلل به معنای واجب الوجود ها که بگیم آه این کفریات چی هست میگویید و اینا، نه خیر، در مرتبه سلسله سیر الالله اعلا درجه ای که دیگه او وصل میکنه همه چیز را به واجب، پیغمبر است. و اون حلقه ای که در مرتبه نزول وصل میکند، وصل نزولی و صعودی، پیغمبر است. دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم چه توفیل است. خب مگه میشه که این وجود پیغمبر اکرم کمالات ایجاد داره؟ اصلا میتونه چیزی را نداند؟ مگه میشه که چیزی را نداند؟ این امکان نداره، همه میدانه. حالا مصلحت چه هست که اظهار کند علمش را نکند؟ چجوری با مردم عمل بکند؟ مثل عادی عمل کنه؟ این بحث آخره، بحث ثانویه. دقت کردی؟ یا سوال میکنه نمیدونم میپرسه، این اینا عناوین ثانویه است. یه وقت نگاه اولی میکنی یا نگاه ثانوی. بله او در مقام مدیریت و همیشه از خدمتون که رهبری جامعه در این عالم، سر و کارش با افراد گوناگون هست. اینجا گاهی وقتا هم مشورت میگیره، میگه آقا شما چی میگید، نظر شما چیه؟ میگن آقا نظر ما اینه. میگه خیلی خوب باشه، حالا که نظر شما اینه، از من از حرفم مثلا گذشتم. نه اینکه نمیداند ها، ولی که مدیریت و رهبریش اینجوری اختلاع میکنه، یعنی صلاح مردم و مؤمنین و امت اینطوریست. اگر بناباشه طبق اون علم خودش عمل کنه مصلحت نیست، یعنی هدایت مردم به همین بستگی داره که از رأی خودش برگرده. مثلا اعتراض هم بکنن اونش ناراحت نمیشه. حالا اینکه این اخیراً یه صحبتایی شده بود راجع به مثلا که پیغمبر هم میپرسیدن که این منکه اومن الله، مثلا باید دقت کنیم ما. یعنی متاسفانه مشکلی که ما داریم آقا میدونید چی هست؟ این است که همه خیال میکنن همه چیزو میدونن. این تربون ها و این صندلی ها و این پست و مقام هم آدمو گول میزنه گاهی. این همه خیال میکنن آیت الله جوادی هن، همه خیال میکنن آیت الله مثلا فرض کنید که سبحانی هن، آیت الله مصباح هن. بابا درست، منم عمامه دارم، اونم عمامه داره، این لباده داره، اونم لباده داره، این نمیدونم ممکن است نعلن داشته باشه، اونم داشته باشه، ولی اینها که شباهت های ظاهریه است. اگه واقعا اینطوری باشه که خب خیلی راحت میشه دیگه، آدم یه چند روز درس میخونه بقیه هم شد ملا دیگه تمام. ما که خدا شاهد داریم من 40 سال بیشتر هست، هی همه من نه جمعه دارم نه پنجشنبه دارم نه مسافرت میرم نه عید دارم، هیچ ندارم، همش دارم هی مطالعه میکنم، هیچ بلد نیستم واقعا. خدا شاهد این چهار تا کلمه بلد هستم، اون نیست، اونی که آدم باید بدونه نیست، کم میاره باز تو این مسائل. حالا آدم مثلا این واقعا این اشکال کار ما اینجاست. مطالب تخصصی را عمومی کردن اشتباه است. مسائل علمی فنی باید اهل فنش گفته بشه، جای خاص خودش گفته بشه. حالا به عموم افراد چه ربطی دارد که چه میشه؟ حالا ما هم که همه قبول داریم که بالاخره معصوم نیستیم، هیچ کس معصوم نیست، از رهبری گرفته تا غیر رهبر همه هیچ کس کردن، ما معصوم هستیم که. بعد دیگه نیازم نیست که ما یک مطالبی که قانون اساسی داره، نمیدونم بحثای عقلایی داره، عقلی داره، بیام پیغمبر و امام و اینا رو هزینه کنیم، چه کاری داریم؟ بعد اون جوان بنده خدا اون اطلاع نداره، خیال میکنه که حقیقتا این مثلا الان یک متخصص درجه اول هست. ما اطلاعات رو داشتیم ها، اینا من نمیدونم که این دوره باشه، دورهای قبلا بوده. اگر این آیانی که متولی امور سیاسی میشن کار سیاسیشون بکنن، کار مدیریتی بکنن، چه کار دارن به این بحثا؟ این بحثا هم اهل خودش کارش میکنه. من خدا شاهد عربستان که بودم کیف میکردم از این نظام عربستان. یعنی اونی که مسئله میگفت فقط مسئلهش میگفت میره، آدمایی بودن مبلغ بودن ایام حج، میمدن آقا احکام حج میگفتن، دیگه دخالت در هیچی نمیکردن، میرفتن دنبال کارشون. حالا یکی دیگه اگه بنا بود بیاد یک بحث‌های علمی بکنه، اون بحث علمی می‌کرد. اینجا الان از مداح گرفته، اونی که رو منبر می‌شینه گرفته، اونی که تو دانشگاه صحبت می‌کنه گرفته، اونی که آیت الله هست و استخون خورد کرده است گرفته، اونی که رئیس نمی‌دونم فلان مؤسسه میشه و فلان جا میشه، همه به دین که میرسن آقا اظهار لهیه می‌کنن. آقا این دین به این کوتاهی نیست. حالا رحمت کنه من آقای جعفری را به برتران راسل میفهمد آقای بهتران راسل شما پروفسوری، نمیدونم ریاضیدانی، فیلسوفی، همه سر جای خودش درست است، ولی دینم کمتر از ریاضیات نیست، دینم کمتر از علوم سیاسی که شما متخصصی نیست، اینم متخصص میخواهد. شما با چهار تا لیچار رو نمیدونم طنز و اینا بحث دین رو جمع میکنی، نشد که. اینا مرحوم آقای جعفری به بهتران راسل تو نامه نوشته، یعنی تو نقدایی که بهشون نوشته میگه خواهد دینم برای خودش حساب داره. اگر مسائل دین حتما پیچیده تر است، حالا اون هیچ، اگر پیچیده تر نباشه از مسائل مهندسی و ریاضیات و طبیعیات و نمیدونم فیزیولوژی و زیست شناسی و روانشناسی و این چیزا یه کمتری که نیستش که، اون تخصص میخواد. این مشکل کار ما اینجاست. یه زمانی بود تو همین فیزیه، خدا میدونه من وقتی میآوردم همینجورا به هم میریختم اصلا. میدیدم حالا شهریهای خودی سر و سامان گرفته بهتر شده، کرسی گذاشته بودم، صندلی تخت گذاشته بودم مثلا اونجا شهری فلان مرجع و فلان جا. همین نزدیکی ها شاید همین نزدیکی ها اینجا من تدریسم تو این چیزه بود، این مدرسه امام بود تقریبا رو به رو بود. یا آقای رو نوشته بودن شهری آیت الله فلان، خدا شاید حالا این کلار از کجا آورده بود یه چه گذاشته بود شهری، خب وجوهات کسی به اون بند خدا نمیده که شهری آقای. الان یکی از همون افراد کذاییست، همون آقایی که میگن الان که اون افراد کذاییه که نامه سرگشادن برای رهبری می نیست. همینجا نوشته بودن شهریه آیت الله فلان. اخ بابا این نشد که، اصلا اجازه دادن این وهم است. حالا من که چه کاره هستم، من جزو هیچا نیستم، ولی من بودم مدیر مدرسه، اصلا اجازه نمیدادم که اینجا یه تختی بگذارم بنویسن شهریه آیت الله. آیت الله کجا ثابت شده است؟ شهریه کنه ثابت شده؟ آخه چهار تا پول یه جای پیدا دارم کرد، باید بیا زودی شروع دفتر دستک درست کنه. وهله به مرجعیت میشه، وهله به اون شخصیت هایی میشه که عمری زحمت کشیدن. آخه خدا شاهد الان شما دیده بودیم ندیده بودیم، من خودم به چشم خودم دیده بودم. اینجا الان شما دانشگاه تهران برید، کسی حق دارد بدون اینکه مجوز داشته باشه یک اتاقی پیدا کنه بالاش بنویسد که مثلا آقای پروفسور دکتر فلان فیزیک، میان جمع میکنن میرزن دور، میان شما کجا دکترا گرفته، کدوم دانشگاه، مدرکت کجا است. ولی ما متاسفانه نه، همین کافیست که یک کسی مثلا بیاد اینجور اونجور شروع کنه کار رو. حالی اشتباه دیگه، اگر کنترل باشه، اگر چنانچه اینا واقعا سختگیری باشه، ولی اینا اینجور نمیشه. حالا دیگه نام یه بحثی شد، ما نمیخواستیم توی این مسئله ورودی پیدا بکنیم، ولی دلم میسوزه دیگه، واقعا ناراحت هستم از اینکه این بحث ها رو غیر اهلش مطرح میکنه. قبل از ایشون هم بود، دیگران هم بودن، همین کارو کرد. یه زمانی هم 8 سال گرفتار یه آقای دیگه بود، دوباره 8 سال قبلش گرفتار یه آقای دیگه بودیم، این مصیبت شده. به محض اینکه اینها رأی میارن در مثلا خیال میکنن دیگه اینا متخصص شدن، آقا نمیدونم فلانجا فلان کنگره فلان عالم هست، مثلا شیخ فلان مفید انصاری، شیخ انصاری کی یکی اولین سخنران آقای فلان رئیس فلان. بابا این چه ربطی به ریاست فلان داره؟ این باید علما بیان مفتتاحیه سخنرانی کنن. اینا رو شما شاید کم و بیش دیده باشید، اینا رو من همه رو دیدم و همه ناراحت بودم، چرا باید اینجوری باشه؟ اگر اون شخصیت فقهیست، افتتاحیهش باید یک فقیه درجه اول بیا صحبت کنه یا پیام بده ویدیو کنفرانس. اگر یک فیلسوف است، از فلاسفه بیاد به ستاهیه. چه وقتی دارد که فلان آقا رئیس مثلا پس اون جمهور از یا رئیس مجلس از رئیس که است این بیا صحبت کنه؟ چه سنخیتش چی آخر؟ اشتباه دیگه، همین های اشتباه که میشه کم کم این زاویه ها بزرگ میشه. از اول نه آقا شما بالا به سخنرانی بکنید، دوم سوم چهارم یه روزی سخنرانی، اونم در محدودی خودت، محدودی خودت. این رعایت نمیشه، این رعایت که نمیشود مشکل پیدا میکنه. بله، الله تعالی رضوان الله تعالی چه شخصیتی، در میزانش نگاه کنید، هر جا به مسئله فقهی میرسد قلمشو کنترل میکنه، تمام، هیچی نمیگه، میگه این بعد رجوع بشه بعد بحث فقهی است، نه اینکه بلد نیستا، با اینکه متخصص فقهی هم هست، اما میگه من دارم تفسیر میگم، فعلا این بحث فقهی در علم فقه باید مفصول بیان بشه، راه میکنه میگه اونجا دقت کردیم. این شخصیت کجا؟ با اینکه حالا میگه بچه طلبه ممکنه مثل بنده خیال میکنم همه چیزو باید بگم، حتما هست سوالی کردن در هر زمینه، حتما بعد اینو من جواب بدم. نه آقا، در حد خودم باید پامو از گلیم خودم نباید دراز بکنم، قدر خودم رو بدونم بشناسم. این طورا شده دیگه، چکار کنیم؟ ما یک مشکلات اینجوری پیدا کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. دیگه چکار کنیم دیگه؟ حالا ببخشید. خب
این علم خدا کدر این نفر ما یکون هسته.
بله ما کن
در امور تشریعی اون که اختیار، بعد این علم اون که خدا به این مخلوقات اون که در علم مخلوقات اونجا که فعلی که انجام میده علم به همون تعلق میده، این فعلی که انسان انجام میده مخلوقات داره انجام میده انسان داره انجام میده، علم خدا به همون فعلی که در صورت میده
با مبادیش
با مبادیش ولی با اون قبل تو نشعه اون بس اون فعلی ظریفه تو نشعه بشه نقلیه
اونم فهم نمی کنه. همه چیز حاضره دیگه، یعنی
انسان متولد نشده،
فقط
نوره. حالا اون عالم زرش، قبل از اون خلقتش.
بله.
این
ولی حقیقت اینها که بعداً اینجوری ظهور پیدا میکنه، اون حقیقت اینا وجود داره. منتها ظهور و بروزش مربوط یه چیزی بگم، چی بگم؟ یه مثالی پیدا کنم شاید کمک بکنه. مثلا فرض کنید حالا شاید کمک کنه. این بحث تجسم اعمال را شما قبول دارید یا نه؟ دیگه نمیشه که قبول نکرد که. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر چه محذرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعید. حالا یکی نمونش اینه دیگه، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرا، یعنی نمازش هم میبینه، روزش هم میبینه، زکاتش هم میبینه، حجش هم میبینه، خدمت به خلقش هم میبینه، هر کاری کرده من خیرن، سوئش هم میبینه. این میبینن یعنی چی؟ و الان شما هرچی نگاه میکنی این نماز فقط همین دلارات شدن هستش و ذکر هست، از کار و افعالی که بیشتر که نیست. کو اون بهشت؟ این همین رو باید ببینه دیگه. این وقت میشه براش بهشت، حالا تبدیل به حوریه میشه، به یک قصری میشه، نمیدونم به یک باقی میشه، هر دوی اینا، هر سه اینا هست. ما دیگه جزئیاتش نمیدونیم، ولی میفهمید یوم تجد کل نفس ما عملت. الان هست یا نیست؟ بس داره لابد دیگه. منتها در این نشأه ملکیه این ظهور نداره، یظهر به اون حقیقت، این حقیقت یظهر به صورت اخرویه اونجا، اما هست تا همین الان هست. الان مگه نمیگیم که مثلا صراط وجود داره؟ صراط سرات چی هست؟ حالا اشتباه هم میگن پل سرات دیگه نیست، سراته، چون جسریست که بر جهنم هست دیگه، پل که نمیشه دیگه، خود این سرات جسریست بر جهنم، وقت اشتباه هم میگن پل سرات، مگر اینکه اضافه بیانیه باشه یعنی بگیم پلی که همون سرات اسمش هست، نه والا پل سرات که مثل دو تفلان مسلم میشه، تفلان مسلم خودش دو تا هست، دو تا هم اضافه کنیم میشه چهار تا. میگن مسجد دو تفلان مسلم، یه مسجدی تو خیابان توحید نزدیک های ما هست، میگن مسجد دو تفلان مسلم. بابا تفلان مسلم خودش دو تا هست دیگه، دو تا تفلان هم بیاد میگه چهار تا تفل مسلم، چهار تا که نداشت دیگه اینا ده. مثلا هم بگیم اینطور، خب این آره مثلا این صراط که میگوییم جسریس بر جهنم، این واقعا اونجا میاند؟ یعنی مثلا الان دارن کار میکنن پل درست میکنن تا وقتی ما رفتیم یه پل اونجا باشه؟ نه، چون این پل هم مثل مو باریکه هم خیلی پهنه، و نمیشه که یک پلی باشد ساخته باشن هم باریک باشه هم پهن باشه. برای مؤمن خیلی پهن هست، اصلا هر جاش بخواد بره میتونه بره، ولی برای اهل معصیت و اهل گناه و فکر فلان اینا خیلی باریکه، میفته اصلا لیز میخوره به تو پای دقت کردی. و این چجوریه؟ این همین الانه، یعنی همین الان ما رو صراطیم، داریم راه میرم، اون رو هم جهنم زیر پامونه، همینجور لیلن و نهارن ما داریم رو جهنم راه میرم. این صراطش هم واقعا سخت هست، اونایی که خیلی اهل تقوا هستند و عصمت دارند و تقوای بالا دارند فهم هست، راحت هست، یعنی قشنگ دارن راه میرن، هیچ آتش جهنم بهشون کاری نداره. ولی اینایی که یه خورده مثل بنده اصلا مشکل دارن، هی دم بدم آتش میاد پاشونه میسوزونه، هی باید پاشونه بردارن مواظب باشن نسوزن نیفتن فلان. چی هست این استراد که الان هست؟ اون جهنمه چی هست؟ قرائزه. یعنی ما قشنگ داریم رو قرائز که جهنمه پلش این است که تقواست. در این از روی تقوا، اگه هرچی تقوا داشته باشین بیشتر باشه پلمون بنده، هرچی تقوا کمتر باشه پل باریکتر. توجه فرمودید؟ خدا رحمت کنه، اینا کار من نیست، حرف من نیست بگم، اینا دیگه از امام خمینی رضوان الله اینا هم ایام میفرمود. قرآن میفهمد و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. متن قرآنه، صریح قرآنه. و این منکم، هیچ یکی از شما نیست الا واردها، مگر اینکه وارد جهنم میشود. کان علی ربک حتما مقضیا. ببینید چند مؤکدم هست، حتما مقضیا، از اون حتما دارن مقضیا هم دارن. خب امام خدا رحمت کنه میگن خب حالا انبیا چطور؟ این منکم الا واردها. حالا یه پیغمبرها از پیغمبر سوال کردن، گفتن آ شما هم ها؟ بله. گفت بله، آره ما هم از جهنم بردن، ما هم جهنم، همه بعد جهنم برن، منتها جز ما و هیچه خامده، ما از جهنم خاموش عبور کردیم، ما را از جهنم خاموش عبور دادن. یعنی جهنم خاموش، یعنی من برای اونا فتیلش رو پایه میرن تا خاموش بشه؟ نه، یعنی قرائز کنترل شده. جهنم خاموش یعنی همین قرائز وقتی که رام شد تحت عقل گرفت داره خاموشه، عقل قشنگ فرمان، دست فرمان قشنگ داره، رد میشه میره. این دیگه اینجوره. عالم آخرت هرچه هست تجلی همین دنیاست، باطن همین دنیا رو هست اینها، ولی ما نمیبینیم اینها را. خب حالا همین حقایق در ذات اقدس الهی، در علم الهی هست، ظهور نداره به این کیفیت، بعد ظهور پیدا میکنه. ما رو مثال هایم که عرض کردم دیگه تا یه حدی تقریب به ذهن میکنم. بله بله. خب این تعویله، این تعویله، نگاه کنی این تعویل هست بر مطلب. خب ما تا بتوانیم متن آیه را بدون تعویل معنا کنیم، مثلا قرآن میفهمد که بله و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، بگیم نه این تسبیح، تسبیح تکوینیه. خب چرا اینا بگیم؟ میفهم نه میگه لا یفقهون تسبیحهم، میفهمن لا تفقهون تسبیحهم. خب تسبیح داره، مگه حتما باید تسبیحش را من بفهمم؟ من نمیفهمم. میگه لا تفقهونه. به قول مرحوم علامه میگیم این آیه میگوید همه چیز شعور دارد، همه چیز آگاهی دارد، همه ی عالم. ما هم برای خودمون آگاهی خودمون رو داریم، چرا بیان بگیم نه این کنایه از اینه که اینا فرمان بردارن بلجت تکوینن؟ این را تعبیر کرده است به اینکه تسبیح میکنن، نه اینکه واقعا اینا هم تسبیح دارن. نه دو تسبیح هم دارن، هم تکوینن فرمان بردارن، هم برای خودشون تسبیح دارن که ما نمیفهمیم. چی؟ آفرین، احسن، همین، جزاک الله. لذا اون لا تفقهونه خودش آیت بر این است که این مراد اون تکوینیه چی؟ نیست. این خودش یه نوع فقه هست، یه نوع فهم هست، یه نوع تصویر آگاهانه هست، ما نمیفهمیم. خب ما تا بتوانیم آیات شریف قرآن را از ظهوراتش دست بر نداریم، تعویل نکنیم بدون دلیل، اولاست دیگه. خب این هم اینجوری. بله. خب باشه، هر جا قرینه داشتیم چشم. ما نحن ابن الدلیل، یعنی میگوییم کلی، نمیگیم یه قاعده ای که همه جا تعویل کنیم، همه جا به ظاهر اخذ بکنیم. حسب الدلیل، اگر دلیلی به ما گفت این ظاهر میشود معنا بشه، معنا میکنیم. اگر گفت نه، اونو معنا میکنیم. نمیام یه چیز قانون کلی بگیم که بعدش گیر بکنیم. بر اساس دلیلی که داریم نسبت به قرآن یا روایات عمل میکنیم. هر جا دلیل گفت که این تعویل میخواد، تعویل میکنیم. طولانی شد دیگه، ببخشید، خیلی این بحثا بحثای طولانی هست. وارد شدنش با خود آدم است، خارج شدنش دیگه با خود آدم نیست دیگه، واقعا خیلی بحثای عمیقی هست اینا. پس من دیگه از مثال دوم صرف نظر کنم، من تا اونم دوباره وارد بشم همین بحثا را داره. می‌خواستم یک مثال دیگه بزنم برای این تبیین در عدل الهی که خداوند می‌فرماید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. یا در حدیث نبوی میفرماید بالعدل قامت السماوات و الارض و ادله دیگر. عدل الهی چیز واضحی است، یعنی قطعی است، یعنی قطعا ما معتقدیم که خدا عادل است در تکوین، در تشریع، در جزا، یعنی عدل کامل. درسته؟ خب حالا این عدل کامل الهی، عدل مطلق الهی و محیط الهی در همه نشأه ها و عالم، بحث شرور به عنوان یک شبهه و اشکال یا یک پدیده ناهمخوان با عدل الهی ظهور میکنه در اذهان. شبهه در واقع شرور، هم شرور طبیعیه مثل این ناملایمات، حوادث سهمگین، عقب مونده های ذهنی و امثال اینها، نقصان ذهنی، نقصان روحی، نقصان جسمی که به دنیا میان، عقب افتاده های اینجوری خدایی نکرده، و بحث های دیگه. یکی هم شرور اخلاقی، ظلم ها، بیداد ها، ستم ها، اینها که میبینید دیگه در دنیا بوده و هست، که این عدل الهی با این همه حوادث سهمگین، شرور، ناملایمات در عرصه تکوین و در حوزه رفتارهای انسان، این چطور با این بالعدل قامت السماوات و الارض این چطور همخوانه؟ این تبیین میخواد دیگه، دقت فرمودید؟ بله اینم تبیین داره، ولی من دیگه اینو وارد نشم، میترسم طولانی بشه، یعنی خود بحث خیلی بسیار گسترده ای هست. اجمالا دیگه حالا اگر آقایانی قبلا مطالعه فرمودید، بازم اهل مطالعه هستید، کتاب عدل الهی مرحوم شهید مطهری خب کتاب انصافا عالی هست تو این زمینه، که برای همین نوشته ایشان که همین بحث عدل الهی را تبیین بکنه. کتاب ایشان کتاب بسیار ارزشمند و مفیدی است، رهگشاست. بله حالا حقیقتا هم تو این بحثای چیزایی داشتم، تو اون کتاب عقاید استدلالی بحث عدل آمده مطرح شده، جوابهایی که داره. یک مقاله‌ای هم چند وقت قبل از این تو این مجله کلام چاپ شد که بحث شرور، چالش شرور، اونجا هم یه سر مقداری مطالبی را آوردیم، این شرور رو اینا رو بحث کردیم. به هر حال در بله همون و همون بحث هایی هم که حالا خدمت های گشتوا زده هست اینا بوده، من دیگر اذن بفرمایید خودم علاقه من بودم که این را هم تبیین بکنم که این چجوری تبیین می شود، عقل چه نقشی اینجا داره. اگر حالا خسته نمیشید بستگی داره به بله. خب پس بنابراین اگر انشاءالله عمری بود فردا موفق شدیم این را هم یک توضیحی ازش ارائه بدهیم، اون مقداری که در توان هست ببینیم به کجا میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.